با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران، شما شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا در ادامه خواهید بود. خوش اومدید ساعت 7 شب و ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در ششمین روز از مرداد 1404 دوشنبه. برای اونهایی که در ایران صدای ما رو میشنوند دیگه روز میشه گفت روز کاملا به پایان رسیده، و دیگرانی که در دیگر نقاط جهان هستن امیدوارم که لحظات خوبی همتون سپری کرده باشید و در اینجا با ما باشید برای شنیدن آخرین خبرها و آخرین تحلیلها و گزارشها، و یک میشه گفت میز گرد کوچک هم خواهیم داشت که نگاهی داره به نشست مونیخ. اگر که مایل هستید ما رو از طریق امواج کوتاه دنبال کنید، همکنون میتونید از ردیف 25 متر برابر با 12.035 کیلوهرتز استفاده کنید و شناسی ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام رو هم اگر عضوش بشید اونجا میتونید به صورت زنده شنونده این برنامه باشید. به سراغ خبرها بریم با گلناز اسفندیاری.
با سلام. دونالد ترامپ روز دوشنبه هشدار داد که در صورت تلاش تهران برای راه اندازی مجدد تأسیساتی که ایالات متحده ماه گذشته آنها را بمباران کرد، دستور حملات جدیدی را علیه تأسیسات هسته‌ای ایران صادر خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا این سخنان را در ملاقات با کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا اظهار داشت. ترامپ به خبرنگاران گفت که ایران سیگنال‌های زشت ارسال کرده است و هر تلاشی که تهران برای راه اندازی مجدد برنامه هسته‌ای خود انجام دهد را بلافاصله سرکوب خواهد کرد. ایران که منکر تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای است، اصرار دارد که با وجود بمباران 3 سایت هسته‌ای از غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور دست نخواهد کشید. برای نخستین بار 2 نهاد حقوق بشری در اسرائیل این کشور را به نسل‌کشی در غزه متهم کردند. این 2 گروه شناخته شده حقوق بشری در اسرائیل، بتسلم و پزشکان برای حقوق بشر اسرائیل، روز دوشنبه با انتشار گزارش‌های جداگانه اعلام کردند کشورشان در حال ارتکاب جنایت نسل‌کشی در نوار غزه است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اولین بار است که سازمان‌های داخلی با مدیریت یهودیان چنین اتهام سنگینی را علیه دولت و ارتش اسرائیل مطرح می کنند. این 2 نهاد که به دلیل محدودیت ها اجازه ورود به غزه را نداشتند، گزارش های خود را بر اساس شهادت شاهدان عینی، اسناد و مشورت با کارشناسان حقوقی تهیه کردند. آنها می گویند سیاست های اسرائیل در غزه، اظهارات مقامات ارشد مبنی بر نابودی کامل این منطقه و تخریب سیستماتیک نظام بهداشتی و زیرساخت‌های حیاتی آنها را به این نتیجه گیری رسانده است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با صدور بیانیه‌ای خواهان توقف اجرای احکام اعدام در ایران شد. در این بیانیه آقای تورک با اشاره به اعدام دست کم 612 نفر در 6 ماه اول سال جاری میلادی، گزارش‌ها درباره اعدام قریب الوقوع 12 نفر را نگران کننده خوانده است. بر اساس اطلاعاتی که به دست دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد رسیده، شماری از محاکمات در پشت درهای بسته و بدون رعایت روند قضایی عادلانه برگزار شده است. در این بیانیه همچنین گفته شده پرونده حدود 40% از افرادی که اعدام شدند مربوط به مواد مخدر بوده است. دیگر نهادهای حقوق بشری هم نسبت به موج فزاینده اجرای احکام اعدام در ایران اظهار نگرانی عمیق کرده و خواهان توقف این روند شدند. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه در کنفرانس خبری خود مطرح شدن تعلیق فعالسازی مکانیسم مارشه از طرف کشورهای اروپایی را رد کرد. به گفته آقای بقائی، در این مذاکرات فقط موضوع رفع تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران مطرح شد. یک روز پیشتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده بود مقامات در حال بررسی پیشنهادهای مطرح شده هستند. جمعه گذشته نمایندگان 3 کشور برای فرانسه، بریتانیا و آلمان با هیئت جمهوری اسلامی در استانبول ملاقات کردند و درباره بحران هسته‌ای ایران گفتگو کردند. پس از این نشست، وزارت‌های خارجه آلمان و بریتانیا اعلام کردند که طرف‌های اروپایی به تهران پیشنهاد کردند در ازای تعلیق فعالسازی و کار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل قدم‌های جدی در اجرای تعهدات خود بردارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران بر وجود گرسنگی در غزه تاکید کرد و خواستار ادامه ارسال پول و غذا برای رفع این مشکل شد. اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که عملیات نظامی را در مناطق خاصی به مدت 10 ساعت در روز متوقف خواهد کرد تا جریان کمک رسانی را بهبود بخشد. آژانس‌های امدادی از تدابیر جدید استقبال کردند، اما می‌گویند که این اقدامات کافی نیستند. و رادیو فردا مطلع شده که روز شنبه ماموران امنیتی با ورود به خانه علی احمدزاده نویسنده و کارگردان تلفن همراه و تمام وسایل شخصی و الکترونیکی و تجهیزات فیلمبرداری او را ضبط کرده و به صورت شفاهی از او خواستند تا خودش را به وزارت اطلاعات معرفی کند. جعفر پناهی فیلمساز شناخته شده نیز با انتشار ویدیویی از وضعیت خانه آقای احمدزاده پس از یورش اخیر نوشته ماموران بدون حکم قضایی وارد خانه شدند و این اقدام را حمله به موجودیت سینمای مستقل ایران خوانده است.
گلناز اسفندیاری تازه ترین خبرها رو مرور کرد. در 30 دقیقه ابتدایی برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با گفتگوهای هسته‌ای ایران با ترویکای اروپایی. همچنین برای شما از آتش سوزی هایی که در آبیدر بوده و تاکنون 3 کشته بر جای گذاشته، کسانی که برای خاموش کردن این آتش سوزی ها رفته بودند هم برای شما خواهیم گفت. با ما همراه بمونید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
5 هفته میشه که از برقراری آتش بس بین ایران و اسرائیل گذشته. مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای بین تهران و واشنگتن متوقف شده و خبری از سرگیری این مذاکرات هم نمیرسه. و از طرف دیگه شاهد این هستیم که تحرکات دیپلماتیک در تهران وجود داشت. نمایندگان روسیه و چین در تهران بودن و پس از اون نمایندگان جمهوری اسلامی با نمایندگان ترویکای اروپایی در استانبول دیدار کردند و اکنون صحبت از ادامه این دیدارها به میان میاد. بشنویم از جمشید زند.
در ادامه تنش لفظی بین مقامات ایران و آمریکا، دونالد ترامپ روز دوشنبه بار دیگر گفت که اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد، ایالات متحده آن را به سرعت نابود خواهد کرد. آقای ترامپ که در اسکاتلند به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت ایران سیگنال‌های زننده‌ای می‌فرستد. روز یکشنبه هم او به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم واکنش نشان داد و تأکید کرد که ایالات متحده اجازه چنین کاری را نخواهد داد. همزمان با این اظهارات آقای ترامپ، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود گفت تهران بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT غنی‌سازی را حق قانونی خود می‌داند.
اگر قرار هست جمهوری اسلامی ایران عضو معاهده منع اشاعه بماند، این ماندن باید همراه با بهره‌مندی از حقوق و مزایای مترتب بر این عضویت باشه. بنابراین تکلیف ادامه برنامه هسته ایران به شمول غنی‌سازی خیلی روشن هست.
5th round از مذاکرات غیر مستقیم بین واشنگتن و تهران حدود 2 ماه پیش برگزار شد و تماس‌های غیر مستقیم و مستقیم طرفین تاکنون به اثرگیری گفتگوها منجر نشده است. آخرین اظهار نظر دونالد ترامپ در این باره حدود 2 هفته پیش بود که گفت عجله‌ای برای مذاکره ندارد. و روز دوشنبه هم اسماعیل بقایی گفت تهران برنامه‌ای برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا ندارد.
فعلا برنامه‌ای نداریم. هر وقت منافع و مصالح جمهوری اسلامی ایران اتخاذ بکنه در این مورد تصمیم می‌گیریم و اعلام می‌کنیم.
همزمان با این اظهارات مقامات ایران و آمریکا، تلاش کشورهای اروپایی برای اجتناب از تنش و یا درگیری دیگری در منطقه تشدید شده و جمعه گذشته 3 کشور اروپایی طرف برجام نشست مشترکی با هیئت اعزامی ایران در استانبول برگزار کردند. اسماعیل بقایی رفع تحریم‌ها و برنامه هسته‌ای ایران را محورهای اصلی نشست اعلام کرده و هر گونه بحث و پیشنهاد درباره فعالسازی مکانیزم ماشه را رد کرده است.
این گفتگوها متمرکز بود بر موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها. به غیر از این دو موضوع مسئله دیگه‌ای مطرح نشد. غیر طبیعی نیست که طرف‌های اروپایی روایت خودشون رو از مذاکرات و مباحثی که مطرح شده ارائه کرده باشند. اون ضرورتاً روایت ما نیست، یعنی روایتی نیست که منطبق با آنچه که اتفاق افتاده باشه.
این در حالی است که روز یکشنبه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفت بررسی پیشنهادهای مطرح شده در این نشست ادامه دارد.
پیشنهاداتی داده شده، هم طرف ایرانی و هم در واقع سه کشور اروپایی پیشنهاداتی دادن که در حال بررسی است.
پس از نشست استانبول، وزارت خارجه های بریتانیا و آلمان اعلام کردند که به تهران پیشنهاد کردند در ازای برداشتن گام های جدی و ملموس در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، آنها هم آمادند فعالسازی مکانیزم ماشه را به مدت چند ماه به تعویق بیندازند. سه کشور اروپایی تا آخر ماه اوت 9 شهریور به ایران فرصت دادند تا برای حل بحران هسته‌ای خود و اجتناب از بازگشت تحریم‌ها اقدام کند. از سرگیری مذاکرات با آمریکا و همکاری کامل و شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله شرایط کشورهای اروپایی هستند و سخنان روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمالاً پاسخی به فشارهای اروپا و آمریکا برای همکاری با آژانس است.
قرار هست یک شیوه نامه جدید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعریف بکنیم، با در نظر گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی که برای ما الزام آور است، برای اینکه ببینیم به چه نحو می توانیم همکاری ها رو ادامه بدیم.
پیشتر اعلام شده بود که ایران با اعزام هیئتی از آژانس به تهران موافقت کرده و روز دوشنبه هم آقای بقایی گفت در دو هفته آینده نماینده ای از آژانس به ایران سفر خواهد کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس و مقامات جمهوری اسلامی تأیید کردند که در این مرحله هیچ گونه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران انجام نخواهد شد.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما در ارتباط با اتفاقاتی که همکنون شاهدش هستیم در خصوص گفتگوهای هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و ترویکای اروپایی و نقشی که ایالات متحده آمریکا میتونه داشته باشه و از سمتی مقام‌های جمهوری اسلامی که از یک سو میگن که فعلا منافع و مصالح جمهوری اسلامی این نیست که با آمریکا وارد مذاکره بشه و اروپایی‌ها که مسئله شرط ادامه گفتگوها با آمریکا رو هم مطرح می‌کنند و مسئله دیگه‌ای که در کنار اینها قرار می‌گیره و نباید فراموش کرد، مکانیسم ماشه یا پسگشت. تمام اینها رو اگر در کنار هم قرار بدیم، چیزی که جمهوری اسلامی میگه که اون رو هم صلاحیتش رو اتحادیه اروپا ببخشید ترویکای اروپایی نداره، شرایط به چه سمتی خواهد رفت؟ سعید جعفری روزنامه‌نگار حوزه بین الملل در ایتالیا به این پرسش ها پاسخ داده.
کشورهای اروپایی با توجه به اینکه در درجه اول از عواقب تنش‌های بعدی که ممکنه فعال کردن این مکانیسم به همراه داشته باشه آگاه هستند و در درجه دوم همیشه به دیپلماسی فرصت بیشتری میدن، ترجیحشون این هست که این فرایند تمدید بشه و زمان بیشتری ایجاد بشه برای اینکه توافقی برای با ایران حاصل بشه، به این دلیل که ما مدت زمان بسیار کمی داریم که این ددلاین تعیین شده از طرف اروپایی برای اینکه به یک توافق برسیم. اما مقام‌های ایرانی از یک طرف ترجیحشون این هست که این ددلاین به پایان برسه و بسیاری از محدودیت‌هایی که بر برنامه هسته‌ای ایران بر اساس برجام و قطعنامه 2231 وضع شده برداشته بشه و به پایان برسه. اما این خیلی واقع بینانه نیست، به این دلیل که به نظر من بسیار بسیار بعید هست که کشورهای اروپایی با چنین رویکردی موافق باشن و فرصت فعال کردن مکانیسم ماشه رو از دست بدن.
در نتیجه من فکر چون اگر دقت کنی آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تو صحبت‌هایی که داشته میگه که طرف‌های اروپایی صلاحیت استفاده از سازوکار حالا مکانیسم ماشه که او میگه که پسگشت رو ندارن. آیا چون این چیزی رو میتونیم بپذیریم که اونها صلاحیت ندارن؟ به هر حال این موضوعیه که در دستشونه و میتونن ازش استفاده کنن. چگونه است که به هر حال جمهوری اسلامی به این شکل به قضیه داره نگاه میکنه؟
ببینید، ماجرا رو باید از دو بعد حقوقی و سیاسی مورد بررسی قرار بدیم. از منظر حقوقی و اون چیزی که متون حقوقی موجود در برجام به ما میگه کشورهای اروپایی کاملا از این اختیار برخوردار هستند و میتونن این کار رو انجام بدن، صرف نظر از این که ما به این بپردازیم که آیا کشورهای اروپایی به تعهداتشون پایبند بودن یا خیر در طول این سالهایی که قرار بوده تحریم‌های ایران برداشته بشه. این در درجه اول. اما از منظر سیاسی که در واقع بخشش برمیگرده به همون نکته‌ای که اشاره کردم که ایران تردید ایجاد میکنه در پایبندی کشورهای اروپایی به تعهدات خودش در برجام، مقام‌های ایرانی به باور من تلاش دارن این فضا رو ایجاد کنن و از این بحث‌ها صحبت بکنن که کشورهای اروپایی این صلاحیت رو ندارن، ولی واقعیت این هست که از منظر حقوقی کاملا این امکان بهشون داده شده.
وقتی ایرانی‌ها به ویژه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی صحبت میکنه از اینکه اونها صرفاً با اروپایی ها در مورد موضوع هسته‌ای و رفع تحریم ها دارن گفتگوها رو پیش میبرن، رفع تحریم ها اصولاً چیزی بوده که همیشه به ایالات متحده آمریکا بستگی داشته، در صورتی که از طرف دیگه میگن برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا نداریم، چگونه میخوان از طرف اروپایی که در این سالها به نوعی از سمت مقام‌های جمهوری اسلامی متهم هم بوده که بدعهدی کرده و اون وعده‌هایی که داده به سرانجام نرسونده یا سازوکارهایی که پیش بینی کرده بوده برای اینکه تحریم‌ها فشار به ایران نیارن کارآمد نبوده، به واسطه اینکه به هر حال ایالات متحده آمریکا بخشی از این تحریم‌ها رو در دست داره و کنترل می‌کنه و این باعث میشه که اصلاً اروپایی‌ها هم نتونن کاری رو پیش ببرن. پس مذاکره برای رفع تحریم‌ها با سه کشور اروپایی تا چه اندازه میتونه معنای درستی داشته باشه یا این صرفاً یک نشانه سیاسیه؟
ببینید، من فکر میکنم که در درجه اول اساساً مقام های ایرانی هم خودشون میدونند که برای اینکه به یک توافق معناداری دست پیدا کنن باید در نهایت با طرف امریکای مذاکره کنند، کما اینکه این اتفاق افتاد، چندین دور مذاکراتی در مسقط و روم صورت گرفت، اما خروجی اون گفتگوها حملات اسرائیل به تاسیسات نظامی ایران در ابتدا و بعد هم گسترده تر شدن یک جنگ تمام عیار 12 روزه بود. اما اتفاقی که در حال حاضر رخ داده به باور من این هست که مقام‌های ایرانی از ابتدا تاکید بر این داشتند که در صورتی با آمریکا وارد مذاکره میشند که تضمینی دریافت کنند مبنی بر این که مجدداً حمله ای از سوی ایالات متحده صورت نخواهد گرفت. خب طبیعی است در این شرایط با توجه به ویژگی‌های خاصی که دولت ترامپ داره دور از انتظاره که مقام‌های آمریکایی چنین تضمینی رو بدن، اما از سوی دیگر شما ددلاین مکانیزم ماشه رو دارید که این ابزار فقط دست کشورهای اروپایی است. در نتیجه احساس من این هست که استراتژی که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی تدوین شده این هست که فعلا مسئله مکانیزم ماشه رو با کشورهای اروپایی به یک نتیجه‌ای برسونن تا این خطر یا تهدید برداشته بشه و شاید اگر اون مسیر نتیجه بخش بود و از اون طرف سیگنال‌های مناسبی از سوی مقام‌های آمریکایی دریافت شد، شاید وارد مرحله بعدی گفتگوها با طرف آمریکایی بشیم.
مکانیزم ماشه صرفاً بستگی به اروپا داره یا آمریکا هم در این میون میتونه تاثیرگذار باشه؟ چرا که پیش از این گفته میشد که هماهنگی‌هایی بین آمریکا و اروپا در مسئله مکانیسم ماشه یا پسگشت هم وجود داره.
باز هم این مسئله رو ما اگه بخوایم از دو بعد سیاسی و حقوقی بررسی کنیم، از منظر حقوقی این ابزار فقط دست کشورهای اروپایی است، به این دلیل که ایالات متحده در سال 2018 با تصمیم دونالد ترامپ از برجام خارج شد و این امکان رو نداره که مکانیزم ماشه رو فعال کنه. این امکانیه که در اختیار کشورهای اروپایی است. اما از منظر سیاسی بله، حتما همونطور که شما شاهد بودید آقای ترامپ در صحبت‌هاش در دیداری که با اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا داشت به مسئله ایران اشاره کرد و از اظهارات تندی علیه مقام‌های ایرانی استفاده کرد که این نشون میده که طبیعتاً ممکنه فشارهای سیاسی وارد بشه بر اروپا برای اینکه این مکانیزم رو فعال بکنه.
همونطوری که شنیدید سعید جعفری بود، روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل، که با ما گفتگو می‌کرد. اما گفتگوی تازه عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بیان جزئیات تازه‌ای از جنگ اسرائیل علیه ایران که بابک غفوری آذر بهش پرداخته.
با گذشت روزهای بیشتری از زمان آتش‌بس جنگ اخیر ایران و اسرائیل، به تدریج جزئیات بیشتری از اتفاقات رخ داده برای مسئولان جمهوری اسلامی و تصمیمات آنها در آن روزها منتشر می‌شود. به تازگی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک گفتگوی اینترنتی بخش دیگری از این اتفاقات کمتر روایت شده را بیان کرده است. از جمله تایید کرده که در جریان جنگ 12 روزه در نزدیکی محل سکونت او بمب‌گذاری انجام شده بود و همچنین در سفر زمینیش به ترکیه پهپادهای اسرائیلی بر فراز خودرویش پرواز می‌کردند.
دو سه بار که چه در مسیر رفت چه در مسیر برگشت، چون بچه‌ها تجهیزاتی دارن که تشخیص میدن، گفتن که پهپاد بالا سرمونه. و حالا اون موقع بلافاصله چندان تلفن‌ها رو خاموش کردن چک کردن اینها، ولی چند بار بالا سر اون اومده.
عباس عراقچی حدود یک هفته بعد از آغاز جنگ به دلیل بسته بودن آسمان ایران و تسلط هوایی اسرائیل بر آسمان از طریق مرز زمینی به ترکیه رفته و از آنجا با هواپیما عازم ژنو شده بود. آقای عراقچی در این گفتگوی که روز یک شنبه منتشر شده اعلام کرده از طرف اسرائیل با او تماس تهدیدآمیز گرفته نشده بود، اما به گفته خودش در خانه روبروی او بمب‌گذاری انجام شده بود، اما این بمب منفجر نشده بود.
نه تلفن به من نزدم. یه چیزایی
نه، من شنیدم یه بمب‌گذاری سمت محل
اونم بود. آره
سکونت شما یه دونه شنیدم بود،
اونم دوستان گرفتن. حالا من دیگه خیلی جزئیات
منفجر نشد بمب.
نه اونو همون خونه روبروی ما بود که
وسط جنگ.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو که در قالب برنامه‌ای به نام ماجرای جنگ به شکل اینترنتی پخش شده گفته که آتش‌بس با اسرائیل با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با تایید از سوی رهبر جمهوری اسلامی پذیرفته شد. اظهاراتی که به نوعی می‌تواند پاسخ به انتقاداتی باشد که از زمان اعلام آتش‌بس در میان برخی فعالان اصولگرا و چهره‌های نزدیک به آن نسبت به چگونگی تاییدش مطرح شده.
قبل از اینکه آتش‌بس اعلام بشه در شورای عالی امنیت ملی مصوب شده بود که اگر دشمن تقاضای آتش‌بس بدون پیش شرط کرد میپذیر.
این مصوب مال روز چندم جنگه؟
مال هم اواخر جنگ، روز 8 9 روز 8 اون روز بعد باشه.
رهبری مصوبه رو تایید کردن.
ببینید دیگه حالا گفتن نداره، تمامی مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تایید رهبری میرسه و بعد ابلاغ میشه. مثلا بدون تاییدشون نمیتونه ابلاغ بشه و لازم یعنی اجرایی نمیتونه بشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سوم تیر اعلام کرد که ایران و اسرائیل بعد از 12 روز جنگ به توافقی برای آتش بس رسیدند. حملات دو طرف تا چند ساعت بعد ادامه داشت، اما در نهایت از همان روز آتش بس برقرار شد. وزیر خارجه ایران میگوید کشورهای مختلف واسطه انتقال پیام آتش بس بودند. او همچنین درباره آخرین شلیک‌های موشکی ایران در صبح روز سوم تیر از بروز آنچه یک سوء تفاهم بین او و نیروهای مسلح خوانده خبر داده است.
سوء تفاهم پیش آمد بین من و نیروهای مسلح. آها. که ساعت 4 به وقت تهران یا ساعت 4 به وقت گرینویچ. دوستان فکر کرده بودن که ساعت 4 به وقت گرینویچ، لذا ساعت 7 نیم به وقت تهران ادامه داده.
عباس عراقچی در این گفتگو به صراحت گفته با استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه به صورت مستقیم پیام داده است.
ما همون بعد از ظهر روز اول آتش بس رژیم ادعا کرد که ایران موشک زده و توافق رو نقض کرده و لذا هواپیماشون رو فرستادن برای حمله. من اونجا به آقای ویتکاف پیام دادم که اسرائیل داره بهانه میگیره و ایران رو متهم به نقض کرده، چه این نقض صورت نگرفته. اگر که اقدامی بکنن ما بلافاصله و شدیدتر از گذشته پاسخ میدیم. ایران لبنان نیست. الگویی که تو لبنان، منظورم این بوده، الگویی که تو لبنان پیاده کردن رو در ایران نمیتونن پیاده بکنن که هی به بهانه‌های مختلف نقض بکنن ما هیچ نگیم از ترس اینکه آتش بس نشکنه. نه، اولین اقدامی که بکنن ما خیلی مصمم جواب میدیم، که باعث شد که بلافاصله خاطرتون باشه همون روز سه‌شنبه بعد از ظهر ترامپ یه توییتی زد که چی میگن خلبانا برگردن، نمیدونم بمبارا نندازین، نقض نکنین، از این حرفا جلوی اسرائیل گرفت.
رئیس جمهور آمریکا صبح روز سوم تیر از آخرین موج حملات ایران و اسرائیل بعد از اعلام او درباره آتش بس انتقاد کرد. او گفت ایران و اسرائیل هر دو آتش بس توافق شده را با انجام حملاتی پس از مهلت اولیه همین روز نقض کردند. او همچنین حوالی 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران در همان روز در شبکه اجتماعیش خطاب به اسرائیل نوشت آن بمب‌ها را رها نکنید، اگر چنین کنید یک نقض جدی به شمار می‌آید، خلبانانتان را همین حالا به خانه بازگردانید. اسرائیل نیز اعلام کرد بعد از آخرین حمله موشکی ایران یک اقدام نمادین انجام داده و یک سامانه رادری در شمال تهران را هدف قرار داده است. جنگ 12 روزه در پی حمله بامداد 23 خرداد اسرائیل به اهداف ایرانی شامل فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای آغاز شد و در جریان آن دو طرف به شکل متقابل حملات هوایی به یکدیگر انجام دادند. اسرائیل با جنگنده‌هایش در آسمان ایران و ایران با شلیک موشک‌های دوربرد بالستیک به شهرهای اسرائیل. همچنین روز اول تیر ایالات متحده سه تأسیسات هسته‌ای ایران شامل فوردو، نطنز و اصفهان را بمباران کرد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. و اما بپردازیم به ماجرای آبیدر و شرایطی که حاکم شده بر آبیدر سنندج در پی آتش سوزی که اتفاق افتاده. گفتگوی رو داشتم با بختیار خوشنام، روزنامه‌نگار در سنندج، و از او پرسیدم که با توجه به اینکه پوشش گیاهی اونجا پوشش جنگلی نیست، پس چرا ما شاهد این آتش سوزی ها هستیم و چه اقداماتی تاکنون صورت گرفته؟ بختیار خوشنام در سنندج.
این یه پرسشی که خیلی‌ها می‌پرسن که چرا در کردستان این همه آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی روی میده و جاهای دیگه مثل کردستان نیست، در حالی که پوشش گیاهی کردستان نسبت به خیلی جاها خیلی کمتره. در این وسط هم بس این است که نهادهای مسئول از هر گونه ابراز نظری در این رابطه خودداری می‌کنن و کارشون شده سکوت. حالا خیلی‌ها معتقدن و البته درست هم میگن که بحث آتش سوزی در مناطق طبیعی و عرصه های جنگلی در کردستان بیشتر دلیل انسانی داره. خب ما میتونیم وزش شدید باد و از بین رفتن رطوبت و خوش شدن مراتع و گیاهان، افزایش گرمای هوا باعث شده که این بحث آتش سوزی بیشتر بشه امسال، ولی خب تا کنون حتی یک نفر که میگن عامل انسانی داره در رابطه با بحث آتش سوزی ها و آتش گرفتن مراتع کردستان و منطقه کردنشین دستگیر نشده.
منظور چی از عامل انسانی؟ یعنی افرادی هستن که خب از روی عمد باعث آتش سوزی میشن، دلیلشون چی اگر این کارو میکنن؟
در خیلی از مناطق شهری و اطراف مناطق شهری افراد سودجو در پی اینن که مراتع از بین ببرن برای به اصطلاح تغییر کاربردی این مناطق و میان اونجاها رو به هر صورت به هر طریقی که بتونن از اون چارچوب مراتع خارج میکنن و به صورت زمینهای لمیزرق درست میکنن که بتونن اونجا بعداً ساختساز یا کار دیگه انجامن. این یه بحثی. خیلی ها هستن ناآگاهن، میرن برای تفریح، به برای کوهنوردی میرن و در جریان این تفریح و کوهنوردی مناطقی رو آتیش میزنن و به اصطلاح به صورت ناآگاهانه این کار رو انجام میدن که باعث میشه که مناطقی آتیش بگیره. بحث آبیدرم خیلی ها معتقدن که شاید آمدانه این آتیش وسیع که حدوداً 6 نفر از کسایی که خیلی فعال بودن در این عرصه و تجربه کافی در کنترل این آتش داشتن و باعث شد که 3 نفرشون به کام مرگ برن متاسفانه و جان ببازن.
این که این افرادی که داوطلب هستن، این افراد چجوری میشه که وارد این ماجرا میشن و با وجود خطراتی که میدونن تهدیدشون میکنه و اصلا از قبل آیا اینا آموزش دیدن که میان برای خاموش کردن آتیش، میدونن اصلا باید چجوری این کارو انجام بدن، چجوری خودشونو حفاظت کنن در برابر وزش بادی که مخالفه و میتونه باعث بشه که اونها رو آتیش در بر بگیره؟
این دوستان جان باخته فعال محیط زیست بودن و یکیشون هم مدیر عامل انجمن محیط زیستی شنه نوژین کردستان بود، یعنی همشون جزء این انجمن بودن، انجمنی که کارش به اصطلاح دفاع از مسائل محیط زیستیه و فعالیت در عرصه این که محیط زیست کردستان برای مردم و این زیست بوم برای مردم بمونه، یعنی کسایی بودن که تجربه کافی در این مسئله داشتن و در خود انجمنم آموزش هایی برای کنترل آتش یا حتی برخورد با سیل و مسائل دیگه اونجا برای کسایی که خواستن همیشه برگزار شده، یعنی کسایی بی تجربه ای نبودن و چندین سال در این مسئله تجربه داشتن. ولی خب برای اینکه چجوری اینا وارد میشن، وقتی که مسئولی که به اصطلاح برای این امر کارش این امره و برای این امر در آن مسند قرار گرفته تلاش ویژه‌ای رو معطوف نمیکنه به مسئله کنترل آتش، اینا مجبور میشن که وارد این عرصه بشن و خیلی هاشون هم که ما چند سال پیش آقای شریف باجبر و بعدن هم مختار خندانی و این سری هم این سه تا از دوستان از دست دادیم، یعنی کسایی که متصدی امورن به این امر نمیپردازن اونطور که باید شایده. و بحث دیگه هم اینه که هیچ وقت در کردستان هواپیماهایی که مخصوص این کارن برای آب پاشی و کنترل حریق وجود نداره و دستگاه های پیشرفته‌ای که در تمام دنیا وجود داره در این مناطق وجود نداره.
مگه اونجا پایگاه‌هایی وجود نداره برای نیروهای نظامی؟ و اصولا نیروهای نظامی خب دسترسی دارن به هلیکوپتر و منظورم به بالگرد و وسایلی که بتونن به پرواز در بیان. آیا آتش نشانی و نیروهای دیگه هم ندارن این امکانات رو در اختیار؟
من تا جایی که خبر دارم آتش نشانی، هلیکوپتر اطفای حریق یا هواپیما اطفای حریق نداره. نیروهای نظامی و انتظامی هم در حداقل در مناطقی که من در این گستره میشناسم هواپیمای یا هلیکوپتر اطفای حریق ندارن. به خاطر همین بچه‌ها با همین وسایلی که خیلی ساده است و به اصطلاح با بیل و کلنگ و دستگاه‌هایی که دود می‌پاشن سعی می‌کنن که آتش‌ها رو کنترل کنن.
شنیدید از بختیار خوشنام، روزنامه‌نگار در سرندج، درباره آتش سوزی‌ها در آبیدر و شرایطی که حاکم شده و 3 نفر هم که تا الان از فعالان محیط زیستی یا هوادار محیط زیست که کمک کردن به اطفای حریق جان خودشون رو از دست دادن. بیدرنگ بریم سراغ مهرداد میردامادی و کوتاهی از خبرها رو بشنویم در حدود 2 دقیقه و بعد از اون برمیگردیم و با میزگردی در ارتباط با نشست مونیخ با شما همراه خواهیم بود.
با درود بر شما شنونده گرامی، دونالد ترامپ روز دوشنبه هشدار داد که در صورت تلاش تهران برای راه‌اندازی مجدد تأسیساتی که ایالات متحده ماه گذشته آن را بمباران کرد، دستور حملات جدیدی را علیه تأسیسات هسته ایران صادر خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه اتمی ایران تلفنی مذاکره کردند. بنابر اعلام کرملین، رئیس جمهور روسیه در این تماس تلفنی از آمادگی مسکو برای کمک به مذاکره در مورد راه حلی برای مسئله هسته‌ای ایران خبر داد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه با انتشار اطلاعی مدعی شد در طول جنگ 12 روزه با اسرائیل طرح کشتن 23 مقام جمهوری اسلامی را کشف و خونسا کرده است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با صدور بیانیه‌ای خواهان توقف اجرای حکم اعدام در ایران شد. در این بیانیه با اشاره به اعدام دست کم 612 نفر در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی، گزارش‌ها درباره اعدام قریب الوقوع 12 نفر را نگران کننده خوانده است. 2 گروه شناخته شده حقوق بشری در اسرائیل، بتسلم و پزشکان برای حقوق بشر اسرائیل روز دوشنبه با انتشار گزارش‌های جداگانه اعلام کردند کشورشان در حال ارتکاب نسل‌کشی در نوار غزه است. به گزارش آسوشیتد پرس، این نخستین بار است که سازمان‌های داخلی با مدیریت یهودیان چنین اتهام سنگینی را علیه دولت و ارتش اسرائیل مطرح می‌کنند.
از مرداد میردامادی تازه ترین خبرها رو شنیدید. شما شنونده ایستگاه 19 هستید و در ادامه مانند گذشته ها که برنامه‌ای داشتیم به اسم پاراگراف اول و به یک میزه گرد اختصاص داشت، از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده میزه گردی که اختصاص داره به نشست مونیخ که با حضور شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد و آنچه که گذشت و آنچه که باید دید، یعنی چشم‌انداز این نشست. در ادامه همراه هستیم با 2 مهمان برنامه. رامین پرهام با ما خواهند بود، نویسنده و تحلیلگر سیاسی و نویسنده کتاب مشروطه نوین، و همچنین محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین و مؤسس کمپین سفارت سبز، که آقای پرهام از فرانسه ما رو همراهی میکنند و آقای حیدری از نروژ. من سلام میکنم به هر 2 میهمان برنامه. اجازه بدید آقای پرهام از شما آغاز کنم. به هر حال این نشستی که برگزار شد انتقادات بسیاری رو برانگیخت و از سوی دیگه هواداران شاهزاده رضا پهلوی و گروه دیگری از مخالفان به تمجید از این نشست برخواستند و گفتن که این نشست داره باعث میشه که یک همگرایی شکل بگیره بین گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی. اما در داخل خود جمهوری اسلامی به شکل دیگه‌ای باهاش برخورد شد. مثلا من دیدم که آقای جهرومی گفته بود که تبل تو خالی در مونیخ حتی صدا هم نداشت و از طرف دیگه بعضی هم گفته بودن که خب یک ریزشی رو شاهد بودیم نسبت به آن چیزی که بعد از اعتراض‌های 1401 دیدیم، مثلا شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون و تعدادی دیگر در یک نشست بزرگ شرکت کردند، همون جایی که شاهزاده هم اشاره کرد به اینکه یک اتوبوسه، ولی خب اون اتوبوس غیر از خود شاهزاده دیگه باقی سرنشینانش عملاً حضور نداشتن این بار. شما چگونه میبینید، فکر میکنید که نشست مونیخ تا چه اندازه میتونه اهدافی رو که این گروه از مخالفان دارن دنبال میکنن رو به ثمر برسونه و تغییر و تحولی رو پدید بیاره و چشمانداز روشنی رو پیش روی آینده حالا معترضان یا نظام آینده ایران بذاره؟
ببینید، با سلام و سپاس از دعوت شما، وقتی که شما بخواید یه تحولی رو در کشور شکل بدید، هر کشوری، ایران شکل بدید، باید خیلی بدیهی است، عقل سلیمه، باید از امکاناتی در داخل کشور برخوردار باشید. به عبارت خیلی ساده تر، اپوزیسیون یک دولت، یک نظم سیاسی مستقر، هر دولتی باشه، باید در درون مرزهای جغرافیایی و سیاسی همون دولت باشه. خارج کاری که میتونه بکنه همراهی، بگیم، تئوریک، نظری و گفتمانی است و نه کاری که بخواد به تحول اساسی بیانجامه، تحولی که باید در درون همون مرزها باشه. در درون مرزهای ایران شما باز همین بدیهی و عقل سلیمه، شما باید از حداقل دو پایگاه برخوردار باشید. یک پایگاه مردمی است که اینو باید بشه به شکل ملموس سنجید، اون هم در دنیای امروز با تمام خبرگزاری ها، رسانه های جریان اصلی و به معنای متعارف و متعارف و کلاسیک قضیه و همینطور در فضای مجازی. باید از یک پایگاه مردمی برخوردار باشید و این پایگاه مردمی باید به صورت ملموس در فضای حقیقی حضور داشته باشه.
یعنی شما میخواید بگید که شاهزاده رضا پهلوی این مشروعیت سیاسی کثرت‌گرا رو نداره؟
من دارم میگم رضا پهلوی اگر یک پایگاه مردمی میلیونی در فضای حقیقی داشت، ما اینو تا حالا مشاهده کرده بودیم. ما در تجربه 15-16 سال گذشته، خب مثلا حضور 3 میلیونی بر اساس آمار شهرداری اون موقع تهران، شهردارم اون موقع اشتباه نکنم خود آقای قالیباف بود، 3 میلیون نفر برای آقای میرحسین اومدن تو خیابون، از چشم هیچ دولت خارجی، هیچ پایتخت مهم، هیچ رسانه مهم این پنهان نماند. در این سالهای گذشته ما هیچ حضور ملموس، گسترده یا درخور به نفع شخصی به نام رضا پهلوی ساکن واشنگتن در کشور پهناوری به نام ایران نداشتیم.
پس چه چیزی آقای پرهام ایشون رو تبدیل میکنه به اینکه یک چهره به هر حال سیاسی باشن در سپهر اپوزیسیون که روشون تاکید بشه؟
اون نکته دومی بود که میخواستم بهش برسم، یعنی شما در داخل اون مرزهای جغرافیایی که مخالف دولتش هستید، اپوزیسیون دولتش هستید، شما باید از یک جایگاه مردمی برخوردار باشید، این جایگاه مردمی رو باید بشه سنجید. دو، در جایگاهی باید داشته باشید در میان نخبگان یا الیت ها به معنای مثلا علمی تر یا فرنگی قضیه، باید در میان الیت ها در کشور ایران، چون که اینا بدیهی است، شما یک قشر گسترده و یک تنوع گسترده ای دارید در عرصه فرهنگی، سینمایی، موسیقایی، در عرصه هنری، در عرصه دانشگاه و مدنی، خیریه و خیلی مسئله دیگه. فقط همین مثلا محیط زیست که 3 نفر از کنشگران کشته شدن برای نجات زاگرس. در هیچ یک از این عرصه های مدنی و عرصه های الیت در جامعه ایران، در داخل ایران و در خارج ایران، هرگز شما هیچ حمایت گسترده و درخوری از الیت‌های ایرانی برای رضا پهلوی ساکن واشنگتن نداشته اید. اگر می داشتید، شناخته میشد،
بله.
دانسته میشد و دیده میشد.
اجازه بدید من از آقای حیدری همین رو بپرسم، چون به هر حال دیپلمات ها اصولا از یک جامعه میان که همون جامعه که شاید بتونیم بهشون بگیم الیت جامعه هستن. آقای حیدری، شما به عنوان دیپلماتی که به هر حال در ساختار جمهوری اسلامی فعالیت کردید، اکنون به هر حال به سمت شاهزاده رضا پهلوی چرخش کردید و در اون سمت ایستادید، فکر میکنید که شاهزاده رضا پهلوی واقعا جایگاهی رو داره یا میتونه اون کثرت گرایی رو به وجود بیاره؟ اصلا مشروعیت سیاسی چنین چیزی رو در ایشون میبینید؟
ببینین، من و دوستانم که در واقع در طول این 15 سالی که از سیستم جمهوری اسلامی جدا شدیم، به واسطه تجربه‌ای که داشتیم در داخل وزارت خارجه و دسترسی که به اسناد محرمانه وزارت خارجه داشتیم، مبنی بر این که اپوزیسیون خارج از کشور رو چگونه باید سفارتخونه ها هدایت کنن و در مسیری قرار بدن که جمهوری اسلامی میخواد و در واقع اونها رو خونسا سازه، تنها آلترناتیو و تنها در واقع شخصی که میتونست برای جمهوری اسلامی طبق گزارشاتی که خود مامورین در واقع میدانی جمهوری اسلامی ارائه کرده بودن بر اساس این گزارش، فقط شاهزاده رضا پهلوی بوده. اینو من دارم در موقعی میگم خدمت شما که در داخل سیستم کار میکردم و در اون سیستم همواره تاکید میشد که در واقع تماس‌هایی گرفته بشه از سوی نیروهایی که با جمهوری اسلامی و بعضن نفوذی‌های جمهوری اسلامی با دانشگاه‌ها جاهای مختلف و مانع بشن از اینکه ایشون در واقع شناخته تر بشه و ایشون بتونه در واقع مسیری رو که میخواد عنوان میکنه برای آینده ایران رو بتونه هموار کنه. بعد از جدای خود من از این سیستم و برخی دیگر دوستان که اومدیم بیرون و این تشکیلات رو انداختیم، هنوز هم با تماسایی که با ایران دارم و صحبتایی که با دوستانمون میکنیم در رابطه با سفارتخونه‌ها، به خصوص سفارتخونه‌های اروپایی، همواره هنوز هم تنها کسی که میتونه برای جمهوری اسلامی احساس خطر باشه و مانعی باشه در واقع برای جمهوری اسلامی، فقط شخص شاهزاده رضا پهلویه. افراد دیگه به صورت تک چهره شاید به قول گفتنی جایی صحبتی کردن، اما نفوذ کلام ایشون و در واقع شناختی که جامعه داخل ایران از ایشون داره منجر شده که جمهوری اسلامی این نکته رو تاکید داشته باشه که مانع بشن از اینکه ایشون بتونه فعالیت‌های خودش رو انجام بده.
آقای حیدری، ولی قبول دارید که شاهزاده رضا پهلوی در فرصت این 14 همچنان نتونسته که یک تشکل منسجمی رو در اطراف خودش جمع کنه و حتی پروژه‌هایی رو که ایشون مشارکت درش کرده عملاً یا نیمه کاره بوده یا یک جایی متوقف شده و به نتیجه نرسیده؟
همین نکته مهمه دیگه. شما همین الان این موضوع رو من خدمتتون گفتم، جمهوری اسلامی ساکت نبوده، میلیاردها دلار از بودجه در واقع سری وزارت خارجه صرف این شده که تمام افرادی رو که میتونستن همکاری کنن یا با ایشون همراه بشن رو به نوعی یا تطمیع کردن یا راهی ایران کردن به مقاصدی که داشتن و عملا باعث شده که همواره چرخ چوب لای چرخ حرکتی بکنن که ایشون در واقع رهبر و لیدرش بوده. من در طول 15 سال که خودم جدا شدم، چون از داخل این سیستم اومدم، مکررن این موضوع رو در مصاحبه‌هایی که کردم با شخصیت‌هایی که تماس داشتم از جناح‌های مختلف، من البته نکته‌ای رو بگم، من خودم نه سلطنت طلبم نه دنبال سلطنتم، من خودم یه جمهوری خواهم، ولی با توجه به شناختی که از ایشون داشتم و شناختی که در داخل ایران وجود داره و مردم ایران ایشون رو می‌شناسن، همواره تاکید کردم به تمام گروه‌ها و افراد، ایشون می‌تونه یک در واقع آلترناتیو برای ما باشه برای گذر از جمهوری اسلامی.
خب اجازه همینجا بایستیم
ایشون استفاده نشه، عملا باز ما میمونیم دنبال یک دور در واقع.
خب اجازه دیم من همین رو از آقای پرهام بپرسم. شما آقای پرهام، در این اتفاقی که در مونیخ افتاد و صحبت های آقای حیدری که میگن من سلطنت طلب هم نیستم جمهوری خواهم، شما چیزی رو میبینید که بتونه شاهزاده رضا پهلوی واقعا جایگزینی باشه و بتونه پیش ببره اون اهدافی رو که مخالفان دارن، معترضان دارن و میخوان که تغییری در ایران رخ بده؟
نه، ببینید، رضا پهلوی برای خود من و همفکران از سالها پیش مشخص بود که یک نام بیشتر نیست. رضا پهلوی
خود شما هم البته آقای پرهام مشاورشون بودین، یعنی در یک زمانی.
خب برای همین میگم که در یه حلقه بودم که حلقه مشاوران بسیار کارکشته‌ای بودم و من در حد به سهم خودم ایده میدادم و قلم بودم برای تعداد قابل توجهی از بیانیه‌های مهمشون و سخنرانی‌های مهمشون در این 20 سال گذشته. ولی مشخص بود که ایشون یه اسم، رضا پهلوی یه اسم بیشتر نیست. ببینید رضا پهلوی نه دانشگاهیست، نه کارآفرینه، نه سربازه به اون معنی، نه مهندسه، نه دکتره، نه ورزشکاره، نه. رضا پهلوی یه اسمه، یک سرمایهی به صورت خیلی طبیعی توی اون اسم وجود داشت، یه سرمایه عمدتاً عاطفی، اون هم در میان توده نه در میان الیت ها. همونجور که گفتم ایران یه جامعه است که یه جامعه گسترده، یه دانشگاهی فرهنگی هنری داره، چه در داخل چه در خارج، و در این جامعه الیت و فرهیختگان اسمشو بذاریم، شما هیچ حمایتی در تمام این سالها نداشتید از رضا پهلوی. این سرمایه عاطفی که در میان توده، خیلی هم طبیعیه، فرانسه بعد از انقلاب بود برای لویی 16 هم. به یه دلیل خیلی ساده، مردم در همون فرانسه بعد از انقلاب هم میگفتن زمان رژیم سابق، تو فارسی میگیم زمان شاه، برای اینکه یه چیزی تو ذهن و خاطر جمعی شما میتونید مقایسه بکنید. این به همراهش یه عاطفه، یک انرژی عاطفی میاد که بهش میگیم نوستالژی، ولی این نوستالژی در هر شرایطی تبدیل به یک انرژی بالقوه و یا به عبارت ساده کف خیابونی نمیشه، هرگز هم نشده، نه فقط در داخل ایران به خاطر خب سرکوبی که همه باهاش مواجه بودن، سال 88 سرکوب شد، اون سمینا چیز جنبش زن زندگی آزادی سرکوب شد، سرکوب فقط مختص سلطنت طلبان نیست، ولی در خارج هم شما در خارج 7 تا 8 میلیون ایرانی دارید. در همین مونیخ، در همین مونیخ که با بدسلیقگی بسیار از سوی طرفداران رضا پهلوی دو بار برای کنفرانس انتخاب شد، بدسلیقگی به خاطر اینکه جنبش فاشیسم و نازیسم آلمانی از همین مونیخ شروع شد، من نمیدونم چرا انقدر بدسلیقن. در همین مونیخ شما 25,000 ایرانی دارید، چند نفر رفته بودن تو اون میدون به طرفداری از رضا پهلوی با پرچم‌های اسرائیل؟ رو انگشت‌های 4 تا دست میشد شمردشون. آیا سرکوب میشن در مونیخ؟ نه.
نکته جالبی رو اشاره کردید، شکل اجرای این برنامه هم شاید مورد توجه باشه، چون سوالی است که از آقای حیدری هم باید پرسید که همین مسئله پرچم اسرائیل رو که اشاره کردید، نزدیکی شاهزاده رضا پهلوی با اسرائیل که برخی مقایسه کرده بودند این نزدیکی رو با مدلی که مثلا مجاهدین خلق که دیگر گروه مخالف جمهوری اسلامی با صدام داشت در زمانی که صدام به ایران حمله کرده بود، همه اینها رو که کنار هم می‌ذاریم، آقای حیدری چگونه میشه به این نتیجه رسید که واقعا شاهزاده رضا پهلوی میتونه یک آلترناتیو مناسبی باشه؟ چون در این مراسم وقتی نگاه میکردیم اغلب به این صورت میومد که همه اومده بودن تا عرض احترامی بکنن و حتی یک مطلب انتقادی بیان نشد، حتی در مورد چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده بود. به هر حال وقتی شما میخواین یک مسیر رو اصلاح کنید باید انتقاد هم بکنید. اونجا ما چیزی از این نمیدیدیم، کسی سجده میکرد بر خاک، دیگری کف میزد و میدونید، یعنی یک جوری بود که احساس میکردی هیچ تفاوتی با مثلا مراسمی که شما قطعا حتما حضور داشتید، مراسمی که مثلا شخص آیت الله خامنه ای میشینه و مقام های دولتی باشون دیدار میکنن، جز این به نظر نمی رسید. آیا میشه این شبیه سازی به نظر شما دقیقه یا نه دور از باوره و من دارم اشتباه اصلا این مسئله رو مطرحش میکنم؟
ببینیم، برای تخریب تک تک افرادی که میتونن مؤثر باشن در براندازی جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی، مقامات امنیتی و اطلاعاتیش برنامه دارن. وقتی این نکات شما داریم میگین، نکاتی نیستش که منم ندیده باشم. خیلی ها هستن با شعارهای بسیار تند و چابلوسانه ولی در خدمت جمهوری اسلامی اقداماتی رو دارن انجام میدن برای تخریب ایشون. این نکته ای نیست، من تو بخش اول صحبت
خودشون هم
گفتم.
ولی خودشون هم واکنشی نشون ندادن. یعنی اگر خودشون
انتقاد،
چون خودشون گفتن به من بگین پدر ملت. خب پدر ملت خیلی مقایسه الان دارن میکنن که اغلب دیکتاتورها این عنوان رو خودشون میذاشتن.
ببین اینا صحبتهایی هستش که میگم در قالب اون اتاق فکری که جمهوری اسلامی تشکیل داده برای تخریب یک همچین شخصیتی که پتانسیل اینو داره جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه. تمام این الیت ها و افرادی که در خارج از کشور هستن نتونستن یک گرد همایی 10 نفره درست کنن، اما همیشه از ایشون ایراد گرفتن. چرا ایراد میگیرن؟ برای اینکه همواره خودشونو بالاتر از شخصی میدونن که مردم آرزو دارن ایشون به کشور برگرد برگرده و آینده ایران رو بتونه از این وضعیت خارج کنه. خمینی هم اومد افراد دور خودش جمع کرد با اون بیسوادیش، همین الیتا دنبالش دویدن و رفتن و به اینجا رسوندن ما رو. چطور اون رو نمیبینین ولی امروز دارین شاهزاده رضا پهلوی رو میارین مورد سوال قرار میدین؟ با توجه به اینکه اون موقع نظام پهلوی هزینه ای برای تخریب خمینی نکرد، اما الان جمهوری اسلامی 46 سال خاندان پهلوی رو داره در داخل و خارج تخریب میکنه. هر جایی که رضا پهلوی حضور داشته شما میبینین عوامل نفوذی هستن، بلافاصله اخباری هم بر رابطه با در واقع مسائلی که اونجا میشه برای تخریب ایشون منتشر میشه. من متاسفم از این که قبلا سیستم ایشون اون گونه نمیتونه پروپاگاندایی بکنه که جمهوری اسلامی داره انجام میده، ولی واقعا متاسفم از این بابت که الیتی که ایشون الان آقای پرهام داره صحبت میکنه و در خارج از کشور هستن. و جالب اینجاست که اینها زمانی در واقع در سایه همون حکومت درس خوندن تا تونستن به جایگاهی برسن، امروز برای اینکه بیان در مسیر نجات مردم ایران حرکت کنن دنبال چوب گذاشتن لای چرخ حرکتیه که در داخل ایران مردم روش حساب کردن. من خودم یک دیپلماتی ام که الان با هزاران نفر در داخل ایران به صورت شبانه روزی تماس داریم، حالا چه تماس اعضایی که توی گروهای مختلف توی وزارتخونه‌های مختلف هستن چه مردم عادی کوچه بازار، همه از ایشون در واقع به عنوان یک فردی که میتونه ایران رو در واقع آزاد کنه و رها کنه و مردم میتونن روی اون حساب کنن حساب میکنن. ولی متاسفانه بخشی از جامعه خارج نشین ما که در واقع از وجود وضعیت موجود یک مغازه دو نفش ساختن و اگر این مغازه رو درش رو ببندن قاعدتا اونها دیگه هیچ جایگاهی ندارن که در رسانه ها صحبت کنن، میان و این حرفا رو میزنن. اگر واقعا به ایران فکر میکنین، اگر فقط به آینده ایران فکر میکنین، امروز صحبت از همکاری و اتحاده، نه اینکه ما بشینیم رضا پهلوی رو تخریب کنیم. رضا پهلوی تنها پتانسیلیه که میتونه جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه و افرادی که امروز مخالفت میکنن با ایشون در مسیر در واقع فکر اتاق فکر جمهوری اسلامی برای تخریب و در واقع برای ناامید کردن مردم دارن عمل میکنن.
بله.
این نکته ایه که دوستان من مکررن ما از طریق رسانه ها اینو عنوان کردیم. امروز فقط اتحاد و همدلی ما و همکاری ما در این مسیر میتونه مؤثر واقع بشه و مردم ما رو به حقیقتی برسونه که واقعا جمهوری اسلامی باعث نابودی مسیر ما شده.
آقای پرهام پاسخ شما رو بشنویم.
بله، ببینید هیچ چیزی ضعیف النفس‌تر مبتذل‌تر از رهبر خودخوانده نیست. ببینید مریم رجوی هم خودش رو رهبر منتخب میدونه، شما رو منتخب میدونه، نه در فضای حقیقی در ایران و نه در فضای حقیقی در دیاسپورا که هیچ مشکل امنیتی و سرکوب هم نداره و نه در فضای مجازی. شما هیچ حرکت گسترده‌ای که بتوان آن را مبنای خان برای اینکه مردم کشور 90 میلیونی ایران خواهان رهبری رضا پهلوی ساکن واشنگتن هستن اصلا هرگز وجود خارجی نداشته. خلاف این رو گفتن کذب محض، دروغه.
نه دروغ نیست اتفاقا آقای پرهام، شما گویا توی توهمات خودتون سیر و سلوک میکنی. مردم ایران مکررن در نخه، شما متوهمی عزیزم، مردم ایران نخه. در داخل کشور مکررن دارن میگن رضا شاه روحت شاه. شما آدمی هستید که احتمالاً مواجبتون قطع شده، رفتید ترتیب مواجب در واقع جمهوری اسلامی تونه دریافت
کنید.
از شما بعیده، شما چه الیتی هستی؟ کجا درس خوندی؟ اینا رو برای مردم بگو، امثال مثل شما هستن که باعث نابودی این مملکت شدن. روزی روزگاری اونور سینه میزدی، الان اومدی در جبهه جمهوری اسلامی سینه میزنی به جای اینکه به فکر مردم ایران باشی.
آقای دیپلمات سابق رژیم جمهوری اسلامی که دسترسی به اسناد دستگاه اطلاعاتی هم داشتی،
ما اتفاقا از همه اسناد داریم عزیز من. بحث ما اینه که مردم ایران از شماها و آینده ای که براشون هست خواهن پرسید که چرا شما در خارج از کشور در این همه مدت سالی که اونجا بودی نتونستین یک آلترناتیو گرد هم دیگه به وجود بیارین که امروز از شاهزاده رضا پهلوی داری انتقاد میکنی. تو چگونه آدمی بودی که با ایشون همکاری میکردی و امروز داری ضد اون صحبت میکنی؟ آقای
دیپلمات سابق، من و شما گاوچرانی در زمان بچگی نکردیم که شما بگم به من بگید تو، شما شمایید و شما خواهید موند و شما هم به من بگید شما، همین نقطه سر خط. شما دسترسی به اطلاعات و دستگاه اطلاعاتی رژیم داشتید، شما کارگزار رژیم بودید، خودتون
شما
گفتید
شما تو خارج داشتید پول میگرفتین و درس میخوندین، چطور به جایی نرسیدین؟
نخیر خیر، من تحصیلاتم در دانشگاه لوی پاستور فرانسه بوده، سپس در دانشگاه دیویس کالیفرنیا، سپس
آره با در دانشگاه ایلینویز.
بله من
با بودجه کی درس خوندی؟
من بورسیه تمام این دانشگاه ها بوده.
بله بورسیه بودیم. بله کاملا مشخصه.
بله اگر میتونید خلافش رو ثابت بکنید برید بکنید.
نه مشخصه، همگان میدونن انشالله در روز آزادی ایران مشخص میشه شما از کجا بورس گرفتید.
شما الان دیگه در رژیم اسلامی کارگزار نیستید، در شورای اسلامی شهر مشهد و دستگاه اطلاعاتیش نیستید، شما در غربید و هر گونه اتهامی علیه من پیگرد قانونی و حقوقی
خواهد. حالا از این بگذاریم چون من فکر می‌کنم داره مسئله شخصی میشه. نه نه من می‌خوام مسئله شخصی نشه چون ما 5 دقیقه هم بیشتر به پایان این بحث نداریم. آقای پرهام یک جنبندی بکنیم که
ببینید رضا پهلوی نه تنها در عرصه حقیقی، نه در داخل کشور نه در خارج کشور، کمترین واکنش مثبتی رو نتونسته برانگیزه که یک نقش بسیار مهم در ترویج نیهیلیزم داشته. نیهیلیزم توی جوامع آسیب دیده مثل آلمان 100 سال پیش در همین شهر مونیخی که نازیسم درش، فاشیسم در آلمانی درش شکل گرفت، نیهیلیزم از جمله تهی کردن واژه ها از مفاهیمه. شما وقتی میاید مدام به خودتون میگید من رهبر انقلاب ملیم، در حالی که هیچ حرکتی هم در سطح ملی در حمایت از شما اصلا صورت نگرفته، میگید من رهبر انقلاب ملی هم، میگویید من رهبری انقلاب ملی را پذیرفتم. تو پرانتز میگم نازی ها هم به انقلاب خودشون میگفتن انقلاب ملی، از همون مونیخ هم شروع شد. شما میگویید من رهبر انقلاب ملی هستم، مدام از واژه ملی استفاده میکنید، در حالی که یک کلمه در محکوم کردن تجاوز آشکار اسرائیل به ایران یک کلمه سخن نگفتید. این یعنی تهی کردن واژه ملی از مفهوم، این یعنی همسویی با دستگاه نتانیاهو. دستگاه نتانیاهو برای پروژه های بلند مدت خودش میخواد انسجام ملی ایران رو نابود بکنه.
همین کار آقای پرهام جمهوری اسلامی هم انجام نمیده با واژه ملی، یعنی در اون سو هم
جمهوری اسلامی دقیقاً. یعنی ما مشکلی که داریم، مشکل ما مشکل با هم بزرگیست. یعنی هم باید با رژیم جمهوری اسلامی که مسئولیت تام و تمام وضع موجود رو بر عهده داره بجنگیم، مبارزه بکنیم، اینجوری بگم تلاش بکنیم بر علیهش، هم باید با رضا پهلوی که انسانیست، من بارها گفتم و نوشتم، نه شخصیت داره نه سواد داره. رضا پهلوی فقط یه اسمه و الان 3 سال هم هست که آلت دست دولت اسرائیل، یک کلمه در محکوم کردن تجاوز اسرائیل به ایران نگفته. این یعنی تشویق نیهیلیسم، این یعنی همسویی با اسرائیل. بله. در آسیب وارد کردن به انسجام ملی. چرا اینو رئیس، برگردید به سخنرانی بسیار مهم رئیس ستاد نیروهای مسلح فرانسه، یعنی عضو دائم شورای امنیت و هفتمین قدرت دنیا، رئیس ستاد در اونجا گفت، رئیس ستاد نیروهای مسلح فرانسه، انسجام ملی ستون فقرات تاب‌آوری یک کشور است. اگر انسجام ملی آسیب بپذیرد، آسیب جدی بپذیرد، کشور میتواند حتی بدون جنگ سقوط کند. در نتیجه باید انسجام ملی رو هدف، این کاریه که دولت نتانیاهو در رابطه با ایران میکنه، آلت دستش رضا پهلوی است
و ابزارش البته میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی هم به نوعی هست. چون وقتمون داره رو به پایان میره، آقای پرهام اجازه بدید از آقای حیدری هم بپرسیم این مسئله همین انسجام ملی، همین اقدامی که شاهزاده رضا پهلوی کرده و اینکه به هر حال
محکوم نکرده جنگ اسرائیل را ایران، چرا محکوم نکرده؟
بفرمایید آقای حیدری، یک دقیقه وقت دارید.
برای چی باید ایشون محکوم کنه؟ مردم ما و اونهایی که در واقع آزادی ایرانو میخوان میگن این جنگ جنگ مردم ما نیست، این جنگ جمهوری اسلامیه که از ابتدای پیدایشش خواهان این بود که اسرائیل رو نابود کنه و همواره هم شعار داده و همواره هم دنبال این بوده و در داخل تهران در میادینش هم تابلو روز شمار نابودی اسرائیل گذاشته. کسی که یک همچین ایدئولوژی داره، یک همچین تفکری داره برای نابودی اسرائیل، امروز زمانی شده که
اسرائیل خب اومده وارد عرصه، خب بجنگ جمهوری اسلامی. اگر میتونه اسرائیل از صحنه روزگار حذف کنه، از بنیانگذار جمهوری اسلامی که خمینی بود میگه با یه سطل آب ما میتونیم اسرائیل نابود کنیم، تا خود خامنه ای که عنوان کرد که ما با موشکامون میتونیم تل آویو و حیفا رو نابود کنیم. خب اینا مواردیه که بعد عزیزانی که میان،
ولی به هر حال امکان داره هزینه‌اش رو، به هر حال هزینه‌اش رو ایران میده نه جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی مستاجر. قبول دارید؟
بله. ببینین وقتی که جنگ بشه مردم عادی هم آسیب میبینن، اینو کسی منکرش نمیتونه بشه. هر یه عزیزی که ایرانی که کشته شده یا خونش ریخته شده که از افراد بیگناه بوده، نه از این نظامیایی که کشته شدن و هر روز به عنوان طبل تو خالی میومدن و برای مردم رجز میخوندن، ولی مردم عادی، بله، برای هر عزیزی که کشته بشه، هر ایرانی که خون از دماغش بیاد، ما وظیفه داریم که در واقع اینو مانعش بشیم. ولی اینو باید در نظر بگیریم که چه کسی باعث این جنگ شده. ما الان نیام صورت مسئله رو پاک کنیم. جمهوری اسلامی 46 سال بود میخواست با اسرائیل بجنگه، امروز در عرصه مقابله با اسرائیل قرار گرفته و اومده شعار ایران ایران سر میده و متاسفانه یه عده از الیت جامعه خارج نشین هم دارن با جمهوری اسلامی همکاری میکنن که آره این قضیه به مردم ایران مربوطه، نه این جنگ مردم ایران نیست.
سپاسگزارم. وقت ما رو به پایان، سپاسگزارم از هر دو میهمان این میزگرد، رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر سیاسی در پاریس و محمد رضا حیدری دیپلمات و مؤسس کمپین سفارت سبز در نروژ که ما رو همراهی کردن. شبتون خوش.